بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته، مورخ یک شنبه 14 دی ماه 1399، مصادف با 19 جمادی الاولای 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این ایام در حوزه مقدسه علمیه قم دو حادثه اتفاق افتاد. یکی ارتحال مرحوم آیت الله یزدی بود و دوم ارتحال مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیهما. خب اون چه که بر ما لازم هست به اون توجه پیدا کنیم، علاوه بر اون ویژگی هایی که رهبری معظم انقلاب فرمودن، اما چند مطلب باید ما حوزویان بیشتر به او توجه کنیم. اولا ایشون خب یکی از شخصیت‌های بارز علمی حوزه بودن، از سرمایه ها و از آثار حوزه علمیه قم، از اسناد علمی حوزه علمیه قم، از ارکان علمی حوزه علمیه قم. اینا تعابیری است کاملا دقیق و صحیح. یک طلبه وارد حوزه بشود و با مجاهدت‌های علمی فراوان بشود جزء ارکان علمی حوزه، بشود صاحب کرسی تدریس در مباحث فلسفی، در مباحث تفسیری، در مباحث اخلاقی و صاحب آثار فراوان علمی. و این یه امری نیست که ما بتونیم ساده از کنار او بگذریم، یک امری نیست که تا توفیق الهی شامل حال یک انسان نشود انسان بتونه به این مرحله برسه. چقدر تلاش ها، چقدر مجاهدت ها، چقدر فداکاری ها لازمه که انسان بتونه به این مرتبه علمی برسه. حضرت آقای مصباح قدس سره مباحث فلسفی رو بسیار متبحرانه و عالمانه دریافت کرده بود و درس‌های او پختگی خاصی در مباحث فلسفی رو به انسان ارائه می‌داد. این یک جهت، و ما باید این جهت رو واقعا الگوی خودمون قرار بدیم. ما حساب بکنیم بالاخره بعد از اینکه داریم به پایان عمر میرسیم، کجای این حوزه قرار داریم، کجای این مسیر علمی قرار داریم. و به تبع این مطلب نکته‌ای که باید من اشاره بکنم این است که ایشون فقط به فکر تربیت علمی خودش و تقویت علمی خودش نبود، دنبال این بود یک مسیر تحولی و مسیر جدید مطابق با نیازهای زمان برای حوزه باز بکنه. و اینم یک نکته بسیار بسیار مهمیه. ما بزرگانی رو داشتیم در حوزه علمیه، خب مراتب علمی بسیار بالایی پیدا کردن، اما به فکر این که یک مسیر تحولی جدیدی رو در حوزه ایجاد کنن نبودن. اما ایشون از افرادی بود که واقعا دنبال این بود که طلبه مطابق با نیاز زمان که آشنایی با علوم انسانی هم داشته باشه تربیت بشه و علوم انسانی از دل متون اسلامی استخراج بکنه. و این یک فکر و ایده بسیار مهمی بود. این جهت هم جهتی است که باید مورد توجه قرار بگیره که ایشون دنبال این بوده فضلای قوی که بتونن اسلام رو با توجه به مکاتب الهادی فراوانی که وجود داره بشناسن، تحقیق کنن، مسلط بر مبانی فلسفه غرب، جامعه شناسی غربی، روانشناسی غربی باشن تا بتونن موضع دین و اسلام رو استخراج بکنن و بیان بکنن. این بسیار بسیار کار عظیم و کار مهمیه و از هر کسی ساخته نیست چنین اموری. نکته دیگری که عرض میکنم که اونم به تبع همین مطلبه و یکی از ویژگی‌های خاص ایشون بود، مقابله با التقاط با اسلام شناسی های ادعایی. من یادم هست که در همون اوائل انقلاب، حالا یا قبل از پیروزی انقلاب بود یا اوائل پیروزی انقلاب، ایشون جلساتی رو داشتن و یک افرادی که مدعی اسلام شناسی بودن، اسلام شناسی رو به صورت کتاب در دانشگاه ها ترویج می کردن، در حالی که بسیاری از مبانی اونها مطابق با واقع نبود، و ایشون با چه حساسیتی و با چه غیرتی و با چه جدیتی با این افکار مقابله می کرد. بعد از پیروزی انقلاب و بعد از ارتحال امام، باز ما می بینیم ایشون در مقابله با افکاری که با اون متن اصلی دین سازگاری نداشت، خیلی محکم و مقاوم حضور داشت. و اینها، این بسیار مهمه. ما طلبه‌هایون نباید فقط به فکر درس خوندن و درس گفتن و کتاب نوشتن باشیم. طلبه نگهبان دین باید باشه، باید ببینه چه فکر باطنی داره تو جامعه میاد، چه اندیشه باطلی داره تو جامعه میاد، بشناسه و واقعا برای رضای خدا با او مقابله بکنه. اینم یکی از ویژگی هایشون بود. و باز ویژگی مهم دیگر ایشون حمایت از انقلاب، حمایت از رهبری معظم انقلاب بود. اگر ما برگردیم به بعد از ارتحال امام، اوائل ارتحال امام، خب حوزه قوم، بزرگان قوم، اعاظم و مراجع حمایت کردن از رهبری معظم انقلاب به حمد الله، و اینم یکی از سندهای افتخار این حوزه است. اما یکی از شخصیت‌هایی که حضور جدی داشت در حمایت از ولایت و ولایت فقیه، این شخصیت بزرگوار بود، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه. ایشون هم در این جهت بسیار تلاش کردند که حالا یه وقتی باید اینها تمام بررسی دقیق بشه. مرحوم والد ما قدم‌های بسیار بزرگی رو در حمایت از رهبری معظم انقلاب و تقویت ایشون و تثبیت ایشون برداشتن که خب یه فصل مفصلی رو من باید این وقتی در این زمینه توضیح بدم. اما مرحوم آقای مصباح هم در این جهت نقش به سزایی داشت و تا آخر هم نسبت به این عقیده پایدار موند. رضوان خدا بر ایشون و بر همه شخصیت‌های علمی و انقلابی که خب در این حوزه به وجود آمدن و حوزه علمی قم رو و تاریخ حوزه علمی قم رو به وجود خودشون مزین کردن و سند افتخاری شدن برای این حوزه و روحانیت. خب بحث ما در قبل از این تعطیلی ایام فاطمیه در قسم رابع و امکان قسم رابع بود. عرض کردیم که سه دلیل برای استحاله ذکر شده که اون سه دلیل رو بیان کردیم و جواب دادیم، و بعد گفتیم مرحوم محقق رشدی اعلی الله مقامه الشریف ایشون دلیل آورده برای امکان. دلیل ایشون رو ذکر کردیم، مناقشه‌ای که صاحب منتقل اصول علیه الرحمه بر ایشون وارد کرده بود رو ذکر کردیم و جواب دادیم. اما حالا خود ما نظرمون راجع به کلام محقق رشدی اینه: اولا مطلب ایشون کاملا صحیحه، یعنی اصل ادعای ایشون و اصل مدعای ایشون درسته که انسان گاهی یک امر خاصی رو تصور می کند اما لفظ را به ازای خاص به جهت اون فائده عامه‌ای که دارد قرار میده. لفظ رو به ازای خاص من حیث و خاص قرار نمیده تا بشه وضع خاص، موضوع له خاص. وضع را، یعنی لفظ را به ازای خاص اما من حیث وجود الفائده العامه در این خاص قرار میده. میدونم الان موضوع خاص دوام عامه واسه چی؟ عام نیست، خاص. نه، چی تصور کرد؟ یک معجون خارجی معین رو تصور کرده، هیچ چیز دیگه غیر از این تصور نکرده، پس میشه وضع خاص. یه وقت میاد این معجون رو از اول تجرید میکنه از خصوصیات، اون جهت عامه او رو تصور میکنه، میشه وضع عام.
استاد همین وقت داره وضع میکنه برای جهت مشترک عامه، یعنی حتما تصورم داریم چون جهت مشترکه.
نه دیگه، نه نه، فقط همین خاص رو تصور کرد. اما حین الوز لفظ رو برا باز همین خاص، اما به لحاظ اون جهت عامش قرار میده. این استدلال متینیه و از خاص موضوع عام میشه. و عرض کردیم این در قرآن هم به نظر ما خیلی زیاده، یعنی وز خاص موضوع عام عرض میکنم که بسیار زیاده. حالا اینو بگردید، من به یکی از آقایونی که توی تفسیر کار میکرد این نظر رو گفتم، ایشون میگفت مرحوم فیضم یه همچین نظری داره، اما مرحوم آقای طباطبایی مثلا تخطئه کرده نظر فیض رو. اینو بگردید، من نمیدونم حالا مرحوم فیض این رو فرموده یا نفرموده. در اختراعات هم معمولا همینطوره. بله در اختراعات هم همینطوره. حالا ببینید، ما وز رو در غیر شارم قبول کردیم دیگه، در غیر ها در شار. خب بله، ما تحلیل که میکنیم اینطوره، تحلیل که میکنیم. ببینید شار در الفاظ عرض میکنم که مثلا تورات رو در نظر گرفته، یعنی ما وقتی تحلیل میکنیم استعمالات شارع رو، میگیم این شارع متعال وقتی کلمه ذکر، تورات که نازل شد کلمه ذکرم آمده، بعد این ذکر رو برای عام از تورات و غیر تورات مطرح کرده، پس معلوم شد موضوعش عامه. نه خود شارع، شما کلام شارع رو مگه تحلیل نمیتونید بکنید؟ شار ببین، شاره که نه ذهنی داره نه تصوری داره، همه چی درش علم حضوری، این حرفا نیست. ولی این لفظ را بگیم، آقا این لفظ بله اگر اینو بگید اصلا در شاره وز خاص موضوع خاص هم معنی نداره، عام موضوع عام معنی نداره، اصلا وز معنی نداره چون تصور نداره. خب همین، نه تحلیل که میکنیم اینطور میشه، آیا شارع لفظ خاص و لفظ عام داره یا نداره؟ اگر خاص و عام داره، پس باید معنای خاص و معنای عام در نظر شارع باشه. این راجع به معناش. میگیم خب قبل از اینکه این لفظ رو بیاره استعمال بکنه، مراد، حالا نمیگیم متصور، چی مراد شارع بوده؟ این مراد شارع یا این جزئی بوده یا کلی بوده؟
جوابی که آقایون داده بوده که گفته شده در اصطلاح شرایع گفتش که در سن نبوی یا در سن
ولوی. نه نه نه، خودش در خود کلام شارع رو به ارادش تحلیل میکنیم، اراده میکنن معنای خاصی رو، لفظ رو بر همون معنا میاره، میشه وز خاص موضوع خاص. اراده می کند معنای عامی رو لفظ برای خاصش قرار میده، مانعی نداره. عرض کردم تصور عام تصور نشده، نه اونی که الان تصور شده و از خودشم سوال کنید، میگه آقا من این معجون رو تصور کردم، همین. بعد از اینم نمیاد یه عنوان عام میاد اول تصور کنه، به خب من این معجون رو تصور میکنم اولا، بعد انتقال پیدا میکنم به یک معنای عام ثانیا، بعد لفظ رو بر همون معنای عام، تا این میشه وضع عام موضوع عام. نه، فقط همین دو مرحله است، این معجون رو تصور میکنه، لفظ رو برای همین معجون مون تا به اعتبار ما فیه من الفائده قرار میده، میشه معنای عام. بله طبق انتقال، بله.
عبارتی که بایرم بس فردای این عبارت چی میخواد بگم؟
کدوم عبارت؟
در قسم چهارم میگن که آقایون خلق کردن به این که ما به وسیله بس خاص موضوع دقام آیا انتقال پیدا میکنیم یا میخوام حکایت کنیم. اگه حکایت کنیم گفت مقاده، اما اگه انتقال میخواد پیدا کنیم این دیگه قسم چهارم نیست.
آخوند فقط مسئله حکایت رو مطرح میکنه و بعدم میگه رو مسئله حکایت قسم چهارم محاله. آخوند مسئله انتقال مطرح نکرده. عبارت بعدی همین، شما بخونید عبارت بعدی. همین عرض بکنم. نه خیلی خوب، حالا مخفی شده یعنی آخوند میگه عام از خاص حکایت میکند اما خاص از عام حکایت نمیکنه. حالا بعد عبارت رو بیارید من ببینم. بخون عبارت این دارید بله.
میفهمید که نه رتبه ما یوج تصور.
بله این حرف دیگه ایه، یعنی شما خاص رو که تصور کردید بعد تصور کنید عام را، بعد اون وقت لفظ رو برای عام قرار بدید، این میشه وضع عام موضوع نه عام. میگه ایشون یه عده‌ای که آمدن قسم چهارم رو ممکن دونستن از این جهت بوده که اینا توجه نکردن که دو تا تصور اینجا وجود داره. در مواردی هم که میخوان مثال بزنن، مثلا فرض کنید مثل محقق رشدی بخواد بگید دو تا تصور، در حالی که حرفیشون درست نیست. میدونم درست نیست فرمایشه ایشون، در این بیانی که مرحوم رشدی داره اصلا دو تا تصور وجود نداره. شما معجون خاص رو تصور میکنید، لفظ رو برای همین معجون منتها نه به ماهو و خاصون، به ماهو و عامون قرار میدید. بله. نه سبب غیر از انتقال، یعنی او سبب شد که من یک تصور دومی رو مستقلا داشته باشم. انتقال خودش قهریه.
فقط به معنای آقای یه چیز هم هست مرمای بشتیم سر رو شما تو بعض ما بخواییم معنا و موضوع رو بگیریم واسطه سخون که نمیخواییم، چون اینجا مثلا میگه فائده واسطه میشه برای.
حالا ببینید به مرحوم رشدی ما داریم میگیم اصل کلامشون درسته، حالا اینطور میگیم اگر شما میگی از خاص ما انتقال به عام پیدا کنیم بعد لفظ برای عام قرار بدیم، همین فرمایش آخوند میشه که وضع عام موضوع له عام. ولی مرحوم رشدی اینو نمیخواد بگه. مرحوم رشدی خودش کاملا توجه داره به این مطلب که میخواد بگه خود موضوع معنای خاص رو تصور کرده واضح، لفظ را برای همین معنای خاص بما فیه معنى العام، بما فیه من الفائده العامه قرار داده. ولذا اون قیاسش به قیاس اون تنظیرش به قیاس منصوص العله معید همینه. اجازه بفرمایید آقا بشید. عرض میکنم که اساس فرمایش رشدی به نظر ما تمامه، هیچ اشکالی به نظر ما برش وارد نیست، منتها دو تا اشکال ما بر ایشون داریم. یک اشکال راجع به این تنظیری است که به قیاس منصوص العله کرده. ایشون فرمود شما بین جمله الخمر و حرام لانه مسکر با کل مسکر حرام فرق وجود داره. در الخمر و حرام شارع خمر را من حیث و خمر موضوع قرار داده اما علتش رو اسکار قرار داده. شما میاد از این علت تعدی میکنید، میگید هر مایع دیگری هم که اسکار داشته باشه حرامه، ولی شارع اینو نگفت به شما، شارع گفت خمر حرامه، موضوع رو خمر من حیث و خمر قرار داد. اما در کل و مسکرن حرام شارع کل و مسکرن رو موضوع قرار داده. جواب همین است که جناب مرحوم رشدی وقتی میگه الخمر و حرام لأنه مسکر، این اسکار یا حیثیت تعلیلیه است و تقییدیه. اگر تعلیلیه باشه قابل تعدی نیست اصلا، اگر تقییدیه باشه میاد جزء چی؟ موضوع. که همه میگن تقییدیه است. الخمر حرامون لانه مسکرون، اگر ما لانه مسکرون را حیث تقییدی قرار دادیم وقت موضوع دیگه الخمر من حیث هو خمرون نیست، میشه الخمر مقیدن بالاسکار. این تعلی باشه دیگه جزء موضوع نمیشه، هیچ خود خمر حرام، خود خمر حرامه اما این دیگه جزء موضوع نیست. اگر ما گفتیم این حیث حیث تقییدیه، یعنی الخمر المقید بالاسکار، پس دیگه موضوع خمر من حیث هو و خمر نیست. اگر گفتیم حیث حیث تعلیلیه، موضوع خمره من حیث هو و خمره. نمیشه دیگه. اگر ما حیث و حیث تعلیلی گرفتیم، بگیم آقا عده واجب است لأن فیه احتمال الولد، احتمال الولد مثلا، خب اینجا میگن این حیث حیث تعلیلیه. حیث تعلیلی یعنی دیگه خودش جزء موضوع نیست، عده واجبه، چه شما احتمال ولد بدی چه احتمال ولد ندی. وقتی میگن حیث حیث تعلیلیه، میگن آقا زنا حرامه، چرا؟ برای اینکه اختلاط میاه درش به وجود میاد، برای اینکه اختلاف انساب درش به وجود، اختلاط انساب درش به وجود میاد. خب میگیم آقا در زمان ما که الان با این آزمایش های دقیق دیگه اختلاط میاه و اختلاف انساب درش معنا نداره، بگیم الان پس زنا مانعی نداره، میگیم نه بازم حرامه. یعنی این عنوان تعلیلی رو داره. ببینید آقا این فرق میان حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه در اینه، حیث تعلیلی جزء الموضوع نیست که اذا انتفا انتفا، اما حیث تقییدی جزء الموضوعه. یعنی چی؟ یعنی اذا انتفا انتفا. اگر گفتیم آقا لأنه مسکر حیثیت تقییدی است، یعنی جزء الموضوعه. یعنی چی؟ یعنی الخمر المسکر حرامون، الخمر من حیث الاسکار حرامون. پس دیگه خمر من حیث هو خمر موضوع قرار داده نشده. ما تو بحثای گذشته در دوره سابق گفتیم به نظر ما اصلا در فقه و اصول این بحث علت و حکمت رو باید گذاشت کنار، برای اینکه هیچ ضابطه‌ای در اینکه بفهمیم آیا این عنوان علت رو داره حکمت. اقم الصلاة لذکری، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیا این علت، این حکمت؟ بحثای زیادی میشه، ما هم تو بعضی از مباحث علمی بحثا رو کردیم، آقا قرائن علت چیه، قرائن حکمت چیه، علت متعدد نمیشه، حکمت متعدد میشه، از این حرفا. ولی این تحقیقات چیزی نیست که عرض میشود که انسان تشنه رو سیراب بکنه. اون چه که مطابق با تحقیقه، ما باید بگیم آقا این حیثیاتی که وجود داره یا حیث تقییدیه یا حیث تعلیلی. به جای مسئله علت و حکمت باید حیث تقییدی و تعلیلی رو مطرح کرد. یعنی یه وقت بگیم آقا اینی که شارع فرموده، این قیدی که آورده، این علتی که آورده، گفته این حرام است لأنه کذا، نه این بگیم این لأنه علت است یا حکمت، که من به نظرم میرسه این بحث علت و حکمت هم یه مقداری از اصول اهل سنت وارد اصول ما شده باشه، اونام دارن این بحث علت و حکمت رو. ولی خب چی جای این ما قرار بدیم؟ جاش حیث تقییدی و تعلیلی. میگیم آیا این عنوان حیث تقییدی رو دارد، یعنی جزء الموضوعه، که اگر جزء الموضوع شد اذا انتفا ینتفی الموضوع، یا نه جزء موضوع نیست حیث تعلیلیه که اذا انتفا لا ینتفی الموضوع. این خیلی ضابطه روشن و واضحیه که حالا اینو در جای خودش بیشترم در بحثای استصحاب اگر خواستید مراجعه کنید، ما اونجا این رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. حالا اینجا مرحوم رشدی نکته‌ای که عرض می‌کنیم است که اسکار حیث تقییدیه، پس خمر من حیث هو و خمر حرام نیست، خمر من حیث الاسکار حرامه. پس شارع در اینجا نیامده خصوص خمر من حیث و خمر را موضوع قرار بده، نه، خمر من حیث الاسکار رو موضوع قرار داده. این یک اشکال. اشکال دومی که ما بر مرحوم رشدی داریم، عرض کردم اصل کلام رشدی رو ما قبول داریم. اشکال دوم اون مثالی است که خود ایشون به الفاظ عبادات روی قول به صحیحی ها فرمودن چی؟ فرمودن شارع میاد در میان صحیحی ها یک فرد اکمل رو در نظر میگیره، اون فردی که دیگه کاملترین مراتب صحیحه، بعد لفظ رو برای همه افراد قرار میده، میشه وضع خاص چون اون فرد خاصی رو در نظر گرفته، موضوع له عام برای همه صحیحی ها قرار داده. جواب این است که ما رو قول به صحیحی ها وقتی میگیم لابد للصحیحی من تصویر جامعین، میگیم آقا هم اعمی ها باید قدر جامع برای ما تصویر کنن بین صحیح و فاسد، هم صحیحی ها باید قدر جامع تصویر کنن بین افراد صحیح. پس اگر تصویر قدر جامع لازمه، پس قبل از اینکه موضوع له رو عام قرار بده باید یک معنای عامی به عنوان قدر جامع تصور بکنه. تا معنای عامی به عنوان قدر جامع تصور نکنه نمیتونه بگه من الفاظ رو برای اون صحیح قدر جامع بین افراد صحیح قرار میدم. لذا این مثال دومی هم که ایشون زد، مثالی که ایشون زد برای این نظرش، به نظر ما مثال درست نیست. مثال برای وضع خاص موضوع له عام همون مثال هایی است که ما از قرآن عرض کردیم. هازا تمام الکلام در کلام مرحوم رشدی. عرض کردیم دو تا دلیل برای امکان قسم رابع ذکر شده، یکی کلام رشدی بود که توضیحش رو دادیم، کلام دوم کلام مرحوم محقق حائری در درره. مرحوم حائری در درر فقط یه مثال زده ایشون. مثال ایشون این است که اگر انسان شبهی رو از دور ببینه و یک لفظی رو قرار بده که منطبق باشد بر همون شبه خارجی و غیر او، یه شبهی رو از دور میبینه بعد میگه من این لفظ را برای یک معنای عامی که قابلیت انطباق دارد هم بر این شبه موجود هم بر غیر از این، این میشه وضع خاص موضوع له عام. خب اینجا من دیدم مرحوم شهید بزرگوار حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه، فرزند امام قدس سره، ایشون در تحریراتش میگه، میفرماید که مرحوم حائری فقط مثال زده و این مثالم لا یخلو من قرابت و خلط عظیم. چرا؟ در توضیحش هم بیان میکنه که اینجا اصلا وضع خاص نیست، اینجا وقتی یک شبهی را از دور ملاحظه میکنه تصورش کلیه، نه خصوص این شبه. یک عنوان میبینه شبهی را، اما صورت نفسانیهی که داره خصوص این شبه نیست، صورت نفسانیهی که داره یک معنای عامیه، منتها معنای عام مبهم مجمل و لفظ را هم در مقابل هم معنای عام مبهم و مجمل قرار میده. به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما همون بیانی که در دفاع از مرحوم رشدی داشتیم، میگیم ما فرض اینه همین خاص رو تصور کرده، شما معنای عام مجمل از کجا آوردی؟ همین شبه رو دیده لفظ رو برای یک معنایی که قابل انطباق هم بر این شبه خارجی و هم بر غیر او قرار داده. به نظر ما این استدلال استدلال تمامیه. در موضوع له عام بله بید اول دید چی رو دید؟ همون شبه خاص الان اشاره نمیخواد بکنه دا همون رو تصور میکنه. اونی که تصور میکنه خاصی عامه؟ نه ابدو همین شبه رو داره میبینه. شبه موجود در این زمانه در اینجا رو داره میبینه. تشخص داره به حسب الواقع تشخص داره، اما این از تشخصش خبر نداره. تشخص داره نعیمت مطلق شبه ها به این معنای عام، یعنی هر شبهی میگه من این شبه، این شبهی که الان نمیدونم از دور داره میاد، درخت از دور دارم میبینم، درخت انسان نمیدونم چیه، اینو تصور میکنه. نه جزئی اضافی عامه، ولی این الان جزئی اضافی نیست. این الان چی رو تصور کرده؟ آه؟ همین شبه رو. آقا شما اگه الان از یک کیلومتری دارید میبینید، من شما رو میبینم، شما خاصی عامی؟ آقا در تصور من ابدو در نخه در تصور من خاصی الى یوم القیامه. نه آقا این که دیگه مکابره است. آقای
ما این شیء که داره میاد نمیتونی به نفس تصورش کنی، باید در ذهن یه شیئونی یا وجودونی که تصورش بکنی تا اون مقدار بهش ال پیدا بکنه.
بله نه این خاص رو تصور میکنه، لفظ شیئون رو براش قرار میده، مانعی نداره. جواب منتظر دادیم که من ندیدم دیگه مطلب ایشون رو اینجا عرض میکنم که خب تا اینجا مقام دوم تمام میشه، یعنی ما مقام اولمون تصویر و تعریف اقسام اربعه وضع بود، مقام دوم امکان عقلی و ثبوتی این اقسام بود که عرض کردیم هر چهار قسمش ممکنه. مقام سوم حالا مقام وقوعه، ببینیم آیا اینها امثله‌ای دارد یا نداره. تقریبا در دو قسمش هیچ خلافی وجود نداره، یکی در وضع خاص موضوع خاص مثال میزنن به اعلام شخصیه، در وضع عام موضوع له عام هم مثال میزنن به اسامی اجناس. در این دو قسم از عبارت مرحوم آخوند در کفایه استفاده میشود که هیچ اشکالی در این مثال برای این دو قسم وجود نداره. اما امام رضوان الله تعالی علیه بر حسب اونچه که در کتاب هم تهذیب الاصول ایشون آمده هم جواهر الاصول که حالا آدرس رو عرض میکنم، جواهر جلد 1 صفحه 113، امام در این که اعلام شخصیه مثال برای وضع خاص موضوع خاص باشه یک اشکالی دارن، اشکال رو مطرح میکنن و بعد در جواب یک موضوع له دیگری رو که موضوع له برای اعلام شخصیه رو ایشون عام قرار میده نه خاص، این رو مطرح میکنن که این رو انشالله پیش مطالعه بفرمایید فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و